ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید بعضی از اعضای حلقه پرتو در برهم زدن سخنرانی علی لاریجانی در قم نقش داشتند. بخار متصاعد از نیروگاه آسیب دیده اتمی ژاپن باعث بروز نگرانی شد. رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال در مورد انتخاب برزیل به عنوان محل برگزاری جام جهانی 2014 ابراز تردید کرد. بعد از ظهرتون بخیر، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و همچنین برنامه اقتصادی هفته ای رادیو فردا نماگر. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید بعضی از اعضای حلقه پرتو وابسته به مؤسسه تحت مدیریت آیت الله مصباح یزدی در سازماندهی حمله به سخنرانی علی لاریجانی نقش داشتند. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با روزنامه بهار گفته است این کمیسیون به نحوی کاملا دقیق، علمی و فنی درباره ماجرای برهم خوردن سخنرانی رئیس مجلس در قم روز 22 بهمن ماه تحقیق کرده و کاملا روشن شده است که این اقدام برنامه ریزی شده بوده و مقصران حادثه کاملا مشخص شدند. پایان نقل قول. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود بر ما محرز است که بعضی از اعضای حلقه پرتو در شکل گیری این فتنه نقش داشتند. حلقه پرتو وابسته به مؤسسه امام خمینی است که توسط مصباح یزدی اداره می شود. قبلا جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس این گزارش را جهت دار و غیر کارشناسانه خوانده بود. متصاعد شدن بخار از نیروگاه اتمی ژاپن که در جریان سونامی 2 سال پیش آسیب دید، نگرانی ها در مورد ایمن بودن عملیات در این مرکز هسته‌ای را دامن زده است. شرکت توکیو الکتریک پاور متصدی نیروگاه اتمی فوکوشیما دایچی گفته است که کارگران از امروز پنجشنبه تزریق آب به راکتور شماره 3 را به منظور سرد کردن آن آغاز کردند. در گزارش این شرکت آمده است که میزان مصرف حوضچه سوخت این راکتور در وضعیت باثباتی قرار دارد و درجه حرارت یا فشار در آن تغییر محسوسی نکرده است. راکتور شماره 3 یکی از 3 واحد نیروگاه فوکوشیما بود که پس از زمین لرزه و سونامی سال 2011 حدوداً 2 سال پیش دچار جریان گداخت هسته مرکزی شد. هزاران نفر از ساکنان نزدیک این نیروگاه به دلیل آنکه تشعشعات هسته‌ای در آن منطقه همچنان در حدی بالا قرار دارد نتوانستند به خانه های خود بازگردند. رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال برای نخستین بار به طور عمومی در مورد انتخاب برزیل به عنوان محل برگزاری جام جهانی 2014 ابراز تردید کرد. 2014 سال آینده میلادی است. سپ بلاتر گفت که اگر اعتراضاتی که ماه گذشته در برزیل روی داد هنگام برگزاری بازی‌های جام جهانی هم تکرار شود، انتخاب برزیل به عنوان برگزار کننده این دوره از بازی‌ها تصمیمی اشتباه است. ماه گذشته هنگام برگزاری جام کنفدراسیون ها صدها هزار نفر از مردم برزیل در اعتراض به مخارج سنگین برگزاری بازی های جام جهانی دست به تظاهرات زده بودند. عزیزان شنونده، نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا، شماره 26 از این مجله و کاریست از آرش حسنیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در آخرین نماگر تیر ماه 92 که مطابق تمام آخرین نماگرهای هر ماه به گفتگوی ویژه اختصاص داره با یک اقتصاددان. میهمان این ماه نماگر مدرک دکترای اقتصاد خودش را از دانشگاه اسکس گرفته. او پس از اون سالها در دانشگاه وست‌مینستر و پورتسموس در بریتانیا اقتصاد تدریس کرده. سیما معتمن این روزها مدیریت مرکز مطالعات پیشرفته و بازارهای نوظهور را عهده داره و کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی خودش پیرامون اقتصاد بین الملل، بازارهای نوظهور و محاسبه ریسک در این بازارها رو دنبال میکنه. از خانم معتمن تألیفات متعددی در حوزه گذشته و حال بازارهای نوظهور، محاسبه و مدیریت ریسک در این بازارها و تجربه توسعه مالی در کشورهای آمریکای لاتین به چاپ رسیده. با سیما مؤتمن صمدیان پیرامون مفهوم بازارهای نوظهور و نسبت این بازارها با ایران گفتگو کردم. با من همراه باشید. خانم مؤتمن، پیش از اینها در ادبیات موضوع توسعه یافتگی ما با سه تقسیم بندی کشورها روبرو بودیم، به کشورهای توسعه یافته، توسعه نیافته و در حال توسعه. از چه زمانی مفهوم بازارهای نوظهور در ادبیات موضوع توسعه یافتگی وارد شد و اصولا جایگاه این کشورها در اون تقسیم بندی پیشین، یعنی کشورهای توسعه یافته، توسعه نیافته و در حال توسعه کجا هست؟
در واقع شروع توجه به این بازارهای نوظهور بیشتر برمیگرده به سالهای اوائل 1980 که کشورهای آمریکای لاتین دچار یک بحران مالی خیلی شدیدی شده بودند. به همین دلیل در اون مرحله برای اینکه به یک راه حلی برسند، یکی از مهمترین تغییراتی که صورت گرفت در خیلی از این کشورهای آمریکای لاتین این بود که پیشنهاد شد که اینا بسیاری از صنایع ملیشون رو بیان خصوصی بکنن. برای اینکه این کار بشه باید بازارهای مالی این کشورهای در حال توسعه باز می شدن و بزرگ می شدن و اجازه می دادن که یک سری سرمایه گذارهای خارجی هم بتونن سرمایه گذاری بکنن تو این کشورها. این شروع این داستان بود، به طوری که مثلا فرض کنین در آرژانتین، در شیلی، در مکزیک، در برزیل، اینا شروع کردن یک مقدار زیادی از مؤسسات ملیشون رو، از جمله بانک‌های ملیشون رو، برنامه خصوصی سازی رو پیاده کردن. وقتی که این شرکت‌ها خصوصی بشن، مسئله این بودش که خب کی می‌خواد رو اینا سرمایه گذاری کنه، کی می‌خواد اینا رو بخره؟ اینا باید کنترل ورود و خروج سرمایه به داخل کشور رو برمی‌داشتن. این آزادسازی ورود و خروج سرمایه به کشورها نقش فوق‌العاده مهمی داشت. باز یک مسئله دیگه مهمی که بود این بودش که قیمت ارز یک نواخت بشه. یک نکته دیگه‌ای که مهم بود این که خب اگه سرمایه گذاری میاد اونجا سرمایه گذاری میکنه و قرار سال آینده پولش رو بخواد برداره، یه مقداری نگران نوسان ارز ممکنه باشه. خیلی خیلی مهم بود که اینا یه سری برنامه‌های اقتصادی پیاده بکنن، تورمشون رو به شدت کنترل بکنن، بدهی‌های دولت رو به شدت کنترل بکنن، بیکاری رو سعی کنن تا اونجایی که ممکنه کم کنن و یک ثبات اقتصادی به وجود بیارن که سرمایه گذاری که میاد و میره نگران انقدر نباشه که به خاطر این عدم ثبات داخلی قیمت ارز دائما تغییر بکنه. یه قسمت دیگه هم مربوط به این بودش که یک سری کالاهای مالی متفاوتی مطرح بشه که بتونه ریسک تغییرات ارزی کنترل بکنه. این بازارهای نوظهور یک سری این چیزها رو شروع کردن، مطرح کردن و ارائه دادن توشون.
سالهاست که ایران در رده کشورهای در حال توسعه رده بندی میشه. سالها قبل ایران در این رده با کشورهای مانند برزیل و آرژانتین هم دسته بود، اما امروز در حالی که ایران همچنان در همون دسته کشورهای در حال توسعه قرار داره، هم دسته‌های قدیمش به عنوان بازارهای نوظهور شناخته میشن. کجا و چگونه ما جا موندیم از این قافله کشورهای در حال توسعه‌ای که امروز به عنوان بازارهای نوظهور از آنها یاد میکنیم؟
از مهمترین مسئله در مورد بازارهای نوظهور دسترسی به این بازارها از نظر جامعه جهانی سرمایه گذارا باید باشه. ولی اگر این دسترسی و دستیابی به هیچ نوعی بخواد تحت خطر این باشه که ممکنه از امروز تا فردا قانون تغییر بکنه، سرمایه گذار نمیاد. یکی دیگه این مسئله هستش که تبادل پول باید راحت و بدون دغدغه صورت بگیره. در مورد ایران متاسفانه تحریم ها یک تأثیر خیلی منفی روی این نوع معاملات گذاشتن. یک نکته دیگه مهم اینه که قیمت ارز بشه روش حساب کرد. همونطور که گفتم باید یه نوع معاملات جانبی رو هم به طور وسیع توی بازارهای این کشورها رایج باشه و بازار داشته باشه. مثلا شما بتونید از حالا یک کالایی رو بخرین که قیمتش رو از حالا مثلا مشخص شده باشه توی بازار برای ارائه 3 ماه دیگه. این بازارها رو متاسفانه در ایران به اون صورت فعال به هیچ وجه نداریم. یه قسمت دیگه هم اینه که به طور کلی به قدری قوانین سرمایه گذاری در ایران متغیر بودن که سرمایه گذار مطمئن نیستش که از امروز تا فردا میتونه اینجا سرمایه گذاری بکنه یا نه.
خانم مطمئن، شما سالهاست که نحوه صورتبندی و مراحل تکامل بازارهای نوظهور رو دنبال کردید و تألیفاتی هم در این حوزه دارید. در تاریخ توسعه اقتصادی نسل از کشورها فراز و نشیب‌هایی رو هم ما مشاهده می‌کنیم. وقتی نمونه ایران رو به عنوان یک نمونه و مطالعه تطبیقی با اون کشورها مطالعه می‌کنید، آیا نشانه‌هایی از خواست یا حرکت اقتصاد ایران به سمت و سویی که بازارهای نوظهور رفتن یا دارن میرن مشاهده می‌کنین؟
بله، بسیاری از این کشورها دچار نوسانات خیلی بزرگی شدن. یکی از نقاط مشترک این نوسانات این بودش که دولت‌های اینا در یک مرحله‌ای سعی کرده بودش که از نزول قیمت ارزشون جلوگیری بکنه و مثلا اجازه بده که ارز تا یه حدی بتونه قوی بشه، ولی اگه می‌خواست از یه حدی پایین‌تر بره اینو جلوشو می‌گرفت. و این در کنار این بودش که خب یک مقدار زیادی سرمایه میومد، ارزای اینا شروع میشد قوی شدن و اینا میگفتن خیلی خب هر چه قوی میخواد بشه بشه، این کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم وارداتمون رو به قیمتهای پایینتر وارد بکنیم. ولی این مسئله از طرف دیگه به صادرات این کشورها به شدت ضرر زده بود. ولی در یک مرحله یه دفعه این برمیگرده، یعنی اون سرمایه گذارا یه دفعه نگران میشن که این کشور مثل اینکه داره زیادی متکی میشه به اینکه پول فقط واردش بشه، در صورتی که فرض کنیم بیکاریش رفته بالا، صنایعش داره صدمه میبینه و ممکنه نتونه دولت دیگه این مقدار قیمت ارز رو حفظ بکنه. یه چنین وضعیتی خیلی مشابه این ما عملا توی ایران داشتیم میدیدیم، به طوری که دولت به خاطر درآمد نفتی تونسته بود که قیمت ارز رو در یه حدی نگه بداره و این از نظر ورود کالا خب به نفع وارد کننده بود، ولی صنایع داخل ایران به شدت صدمه دیدن. در مورد ایران البته یک تفاوت عمده این بودش که ایران به خاطر نفت میتونست این مسئله رو تا مدت‌های طولانی تری ادامه بده، ولی تحریم ها یه دفعه تمام داستان رو تغییر دادن. به خاطر تحریم های خیلی زیاد این مسئله باعث شد که تقاضای داخلی برای ارز بالا بره و دیگه دولت نتونه به اندازه کافی این ارزی رو که قبلا میتونست ارائه بده و در نتیجه قیمت دلار رفت بالا و این یک وضعیت بحرانی برای بازارهای ایران به وجود آورد. در مورد بازارهای ایران این بازارها خیلی تحت تاثیر این هستن که قیمت نفت چقدره، یکی دو اینکه ما یک صادرات خیلی تک محصولی داریم. این مسئله یک مشکلات دیگه ای هم به وجود آورد و اون اینکه ما چون بازارامون خیلی حالت بازارهای بسته داشت، صادرکننده های ما هیچ تلاشی نکردن برای اینکه کالاهاشون رو از نظر رقابتی کیفیتشون رو بهتر بکنن و بازارهای داخلی ما الان دچار یک بحران مالی و صنعتی هستن.
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 انتظار تغییراتی معنادار در حوزه سیاست‌گذاری های اقتصادی بیشتر از هر زمان دیگه ای شده. شما چقدر امیدوار هستید که اقتصاد ایران بتونه بعد از این حرکتی را آغاز بکنه که شاید به دسته کشورهای شناخته شده به عنوان بازارهای نوظهور بپیونده یا دست کم تو اون مسیر قرار بگیره؟
خب از یک جهتی شاید غلط نباشه که یه مقداری آدم امیدوار باشه که آقای روحانی منطقی تر به اهمیت این که ثبات اقتصادی باید داشته باشه و روابط بین المللی باید حفظ بشه بیشتر ممکنه معتقد باشه. اما اینکه ما به چه سرعتی ممکنه جزو جمع بازارهای نوظهور بشیم به نظر من هنوز خیلی فاصله داریم ما از اون، برای اینکه تحریم ها به این سرعت برداشته نمیشن. حتی اگر تحریم ها برداشته بشن این مسئله هستش که برای هر سرمایه گذاری که بخواد تو این کشور ما صورت بگیره چندین کشور رقیب دیگه هست. یکی دیگه این که کالاهایی که ما در ایران داریم متاسفانه از نظر کیفیت خیلی قدرت رقابت در بازارهای بین المللی ندارند و از این جهت من فکر میکنم این که ما کی بخوایم جزو جرگه بازارهای نوظهور بشیم شاید 10-15 سال دیگه به این زودی ها نخواهد.
سپاسگزارم از خانم سیما مطمئن، اقتصاددان و مدیر مرکز مطالعات پیشرفته و بازارهای نوظهور در بریتانیا که در این نماگر با من آرش حسنیا همراه بود. همینطور از شما سپاسگزارم که این گفتگو رو شنیدید. متن و فایل کامل این گفتگو رو میتونید روی وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و بشنوید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.